كوني. به این احتمال اعتنا کنید یعنی چی؟ یعنی به این تبادر ترتیب اثر ندید. بگید شاید این کلمه یک معنای دیگه داشته، این معنای که الان اینا اراده میکنن این مقصود نبوده، پس من این گیاه رو که الان معنای این کلمه میدونن با ماست بخورم. و خوردی، خوردی و همون مرض رو هم گرفت. خب پیش هر کس که بری عذرتو نمیپذیرن، میگه تو که تو کتاب ابن سینا خوندی، این کلمه که الانی ها این کلمه رو معناش میکنن به این گیاه، این گیاه اگر با ماس خورده بشه این مرضی رو به دنبال میاره. بگی من مخالفت کردم چون احتمال میدادم مراد ابن سینا از این کلمه معنای دیگه ای باشه، این پذیرفته نیست. عرف و عقلا میگن اگر معنای حالا داره این کلمه، شما بخواید به احتمال اینکه این در سابق این معنا را نداشته، از استعمالات این کلمه در سابق رفعیت کنی پذیرفته نیست. این میگن اثارت و ظهور ما لم یثبت نقل، که این معنای فعلی معنای منقول و الیه قبلا معنای دیگری داشته، شما بخواید استعمالات این لفظ رو در قرنهای سابق هم بر این معنای امروزی نکنید پذیرفته نیست. بنا العقلا خودش عمده دلیل حجیت ظن حاصل از ظواهره، تنها دلیل، دلیل قاطعی که ظن حاصل از ظواهر رو حجت میکنه بنای اغلاست که خواهد آمد با این کار رو تمام میکنه. اینو بهش من اصل عدم نقل کلمه در روایت به کار رفته، در آیه به کار رفته، الانی ها این کلمه رو این معنا رو براش ذکر میکنن، این معنی براشون متبادره، این معنی براشون لفظ برش دهت هم داره، ما بهانه بیاریم که شاید زمان امام صادق سلام الله علیه معنای دیگری داشته، نقل پیدا کرده لفظ از اون معنی به این معنی، اون زمان متبادر این نبوده. این احتمال تا اثبات نشه احس بهش اقلاعن مردوده، احس کنی بلای سرت بیاد مستحق مذمتی. در همون مثال هر که ببینه تو به این بهانه اون گیاه را خوردی با ماست اون مرض رو گرفتی، میگه خب حقته، مگه نخوندی تو اون کتاب اینجور گفته بود؟ اینو بهش میگن بنای اقلاع بر اصل عدم نقل. یعنی شما معنای فعلی رو منقول و الی ندون، این معنای قرآن هست سابق هم همین بوده، نه استصحاب باشه. ظهور در اینه که این معنای فعلی همون معنای قبله، همین معنای فعلی قبل هم بوده، احتمال عقلی میدید که معنای فعلی معنای سابق نباشه، اما احتمال عقلی لطمه به ظهور نمیزنه. اون چه لطمه به ظهور میزنه احتمال اغلاییه، عرفیه. لذا میگیم شما اگر تبادر یک معنای رو از یک لفظی امروزه هم ثابت کنید، این کلمه رو اگر 1400 سال قبل هم ببینید استعمال شده، ناچارید حمل بر همین معنای امروزی کنید. بخواید خلاف این عمل کنید دلیل معتبر میخواد، طبق این عمل کنید اگر هم به حسب الواقع نقری رخ داده باشه شما معذورید. اخ نکنی به معنای حالا، به بهانه احتمال اینکه این معنای اون زمان نبوده، این پذیرفته نیست از نظر عقلایی. و دلیل حجیت ظواهر هم فقط بنای عقلا است، البته دلیل قاطعه. ناقل تبادر، نقل تبادر ارزش نداره. نقل تبادر، اجازه بدید، نقل تبادر با تبادر دو چیزه. نقل تبادر مثل نقل اجماعه، نقل اجماع به درد نمی خوره، اجماع باید تحسین بشه.
چون همین احتمال لازم میشه که ما بریم کتب لغت رو ببینیم، کار به اصل عدم نقل نمیره، چون اصل عدم نقل زمانی این کسی از زمان گذشته به ما خبری نداره باشه، ولی الان لغت کتب لغت مثل صحاح مثل عدنین اینها اومدن این کلمات رو برای ما بررسی کردن، گذشتن ابن عباس میرفت اون کلمه فطره رو بررسی میکرده، اینها به ما نقل شده، میگه کار به اصل عدم نقل نمیرسه.
اجازه بدید از کردیم، نقل لغوی ارزش نداره لغوی. اگر نقل تبادر میکنه، نقل معانی زمان گذشته رو میکنه، نقل معانی فعلی رو میکنه، هیچ کدومش ارزش نداره. مفصل تو رسائل بررسی میکنه مرحوم شیخ انصاری، ایشون هم همینجور قول لغوی حجت نیست، هر کی میخواد باشه، ابن عسیر باشه یا که معمولا بهش اعتماد بکنن یا دیگران. اون چه که مهمه وجدان تبادره، خود تبادر رو حس کنی. اگر اهل لسانی تبادر پیش خودت، اگر اهل لسان نیستی تبادر پیش مستعملین عرب، نه پیش ناقلین. قول ناقل تبادر ارزشی نداره، دلیل بر حجیت نقل او نداریم، چون نقل تبادر که تبادر نیست، ظنه، ظن به اعتبار میکنه، هیچ دلیلی بر حجیت قول لغوی نداریم، ظن حاصل قول لغوی. زون در دایره اصل عدم حجیت ظن باقی میمونه. بعد خود شخص تبادر رو حس کنه اگر اهل لسان، یا بره پیش مستعملین ببینه این کلمه رو بی قرینه در معانی، در از کلیم حتی در قصه ها، حتی در تاریخ این کلمه رو به کار میبرن، برات اثبات میشه. نقل دیگران مثل نقل اجماعه، علامه هم اگر نقل اجماع کنه ارزش نداره تو فقه، شیخ طوسی نقل اجماع کنه ارزش نداره، نقل اجماع خودش خبر واحد عن حسنه که هیچ دلیل اعتبار نداره، باید اجماع تحصیل بشه. از اجماع منقول حجت نیست تا برسه به قول لغوی که باید نقل تبادر کنه، اون که دیگه لغویه هم که نوعا تکلیفشون روشنه.
این
که بله
فحص
از قرینه بعدها تو بحث حجت ظواهر، الان یک پای بحث تو اینجاست، یک پاش تو بحث اصول لفظیه و حجت ظواهره. ما اخذ به معنای حقیقی بعد از اثبات وزن وقتی حق داریم که فحص از قرینه برخلاف کرده باشیم. فحص از قرینه برخلاف هم در مظان وجود قرینه، مظان وجود قرینه رو بعدها تفسیر بکنه یعنی چی؟ اگر روایت مربوط به بابه، مربوط به احکام ثلاثه، بالاخره در متون فقهیه، در بحث صلات، در کتب روایی، در فصول مربوط به صلات باید تفحص کنیم. اگر قرینه بر خلاف یافتی نوبت به اصالت الحقیقه عقد معنای حقیقی نمیرسه. اگر نیافتی وظیفه عقد معنای حقیقی. پس اساسا هر اصلی چه اصل عملی که بعدها اواخر اصوله، که اصل لفظی که اوائل اصوله، بحث بعدیه، همش بعد از فحص از قرینه برخلاف دلیل اجتهادی برخلافه. اگر در مظن وجودش گشت قرینه برخلاف نبود، شما به مجرد مواجهه با اوفو بالعقود که نمیتونید عقد به عموم کنید، ولو جمع محلا بلام وضع شده برای عموم. باید بگردید در روایات ده ها مخصص بر اوفو بالعقود وارد شده. باید به مقدار اون مخصص ها از عموم اوفو بالعقود دست بردارید. البیع در احل الله البیع مطلق، ده ها قید، صد ها قید بری وارد شده، به مقدار اون قیود بعد از اطلاق این دست برداری، ولو مفرد محلا بلا وضع شده برای اطلاق بنابرای قولی، جمع محلا بلا وضع شده برای عموم. اما عقص به این موضوع له بعد از فرد اون خوب جای خودش می دلاشه.
چطور شما زحمت که وجود کتاب لغت هست در از قول لغوی بانمان کسی که آرم به لغته میتونه بانمان یه تبادر برای در نظر گرفته بشه؟ به قول به لغوی که نزدیک بوده به زمان بعد نسبت به قولی کسی که الان در زمان بعد قرار نداره،
لغوی به عنوان یک مستعمل اگر بهش نگاه کنیم عیبی نداره، منطقه استعمال کرده باشه، نه خبر بده از موضوع ده. اگر به عنوان یک مستعمل بهش نگاه کنیم، خود من مزفر تو بحث حجیت قول لغوی که برسید یک ابراز تمایل می کنه به حجیت قول لغوی از باب اینکه سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره است، خود حجیت قول لغوی رو از راه حجیت سیره در رجوع به اهل خبره اثبات کنه، بیمیل نیست به این حرف. اما اونجا عرض کردیم تو دوره‌های قبل، خود ایشون در اول بحث حجیت قول لغوی میگه لغویین عالم به اوضاع الفاظ نیستند، مستعملون فیها رو نقل میکنند نه موضوع لفظ رو. خب کسی در صدر بحث اینجور میگه، در آخر بحث نمیتونه لغوی رو به عنوان خبره مطرح کنه. خبره نیست، خبره در بحث اوضاع اثبات اوضاع کسی است که مطلع باشه بر اوضاع. شما خودتون میگید اینا معانی مستعمل فیه رو نقل میکنن، معانی مستعمل فیه اهم از اینه که موضوع له باشن و مجاز باشن. نزا به تفصیل مرحوم شیخ تو رسائل میپردازه و همه وجوه رو که ذکر کردن برای حجیت قول لغوی رد میکنه. در نهایت هم میگه اگر لغوی به عنوان یک مستعمل در استعمالات، در استعمالاتش، آخر لغت که میگیم شامل متون ادبی هم میشه، دیدید در متن این کلمه رو بیقرینه در معنای بکار میبره، بیقرینه ازش اون معنا رو میفهمه و این تبادر رو اثبات میکنه، نه از باب نقل او وضع را، از باب رؤیت تبادر در استعمالات خود او غیر از حجیت نقله. حالا انشاءالله بحث حجیت قول لغوی بحث اصول لفظی اینا زمینه بشه این مباحث باز تکمیل میشه.
بحثه یه اشاره یه جا گفت که دونسته میشه از قول لغت عبارت،
شما اشاره به چیز اشاره به حجیت قول لغت هم گفت
عبارتش بود قدیو و لغت گفت اشاره هم شما گفت اگر که دانسته بشه از قول لغت، اما من طریق نفس اهل لغت قدیو لغت گفته، این شما تو کلاس فهمیدید که این اشاره به حجیت قول لغت هم گفت اشاره نده، چون
قد یعلم الانسان اما من طریق نفس اهل اللغه، اون اهل اللغه شما هم کردیم اهل، اینجوری گفتیم اونجا، گفتیم اهل لغت یعنی اهل لسان، مراد لغویی نیست چون قول لغوی حجت نیست. حالا اگر قطع بود حجت قطع ذاتیه، بحث در حجت قول لغوی ظن حاصل از قول لغویه، قول لغوی که مفید قطع نیست. حالا اگر در جایی برای خوشباوری مفید قطع بود خب بهتبه ها خلاصه، اما بحث حجیت قول لغوی اساسا هر کجا بحث از حجیت فلان امر میشه، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت قول لغوی، ظن حاصل از ایناست. حالا اگر قصد بود اون که حساب شده است. الثانی اذا لم یسه عندنا الحمل الاولی نجرب ان نحمله هذه المره بالحمل الشایع. خب عرض کردیم مراحلی طی کرده، مرحله اول گذشت که معنای رو نمیدونیم موضوع الله یا نه موضوع قرار بدیم، با هر تعبیری دوست دارید ازش یاد کنید، لفظ رو که نمیدونید آیا وضع شده برای اون معنا یا نه محمول قرار بدید. اگر حمل ذاتی اولی جواب داد که روشنه وضع اثبات میشه، سلبش براتون احراز شد روشنه مجاز اثبات میشه، اگر هیچ کدوم براتون محرز نبود خب مجمل میمونه، نه وضع اثبات میشه نه مجازیت اثبات میشه. قهرن اینجا میانیم سراغ مرحله دوم، ببینیم حمل شایع آیا جواب میده یا نه، آیا اون مفهوم که نمیدونیم موضوع الله یا نه، اگر موضوع قرارش بدیم با مفهوم ارتکازی این لحظی که الان اومده محمول شده، آیا وحدت وجودی داره یا نه، وحدت مفهومی برام روشن نشد بذار وضع اثبات نشد، آیا وحدت وجودی داره یا نه، خوبی تیکه رو دقت کنید، اگر محرز بشه که وحدت وجودی ندارن تباین دارن، این تیکه رو دیروز نگفتیم، اگر محرز بشه که وحدت وجودی ندارن تباین دارن، این مجازیت رو اثبات میکنه. خوب دقت کنید اطراف مسئله رو، معنای را موضوع قضیه قرار دادید، لفظی رو که نمیدونید وحشت بر اون معنا یا نه محمول قرار میدید، به ما له من المعنا ارتکازی، بعد بالوجدان احساس کنید که اینا تعدد وجودی دارن وحدت وجودی ندارن، پس قهرن مجازیت اثبات میشه، معلوم میشه معنای این لفظ معنایی مغایر با معنایی که در صدره، او معنای لفظ نیست. اگر معنای لفظ همون معنایی باشه که در صدره که تعدد وجودی پیدا نمی شود، یک مفهوم بود قطعا یک وجود بود، اما اگر دو وجوده تباین به حسب الوجوده، معلوم میشه معانی هم دوتاست، چون اگر وجود متعدد بود ماهیت قطعا متعدده، وجودات متعدده ماهیات متعدده دارن، لذا وحدت وجودی نمیبینیم بین اینا. پس مرحله دوم در یک صورت مجازیت رو اثبات میکنه، میفهمید این کلمه در اون معنا اگر به کار بره مجازه، اما اگر تغایر وجودی نبود وحدت وجودی حس می شد. خب دیروز ما عرض کردیم این وضع رو اثبات نمی کنه، فرض اینه که وحدت فقط به حسب وجوده. ما می دونیم معنای انسان، لفظ انسان ظاهر نیست، در این حال می بینیم از ظاهر و انسانان صحت هم داره، هم شایع. پس حمل اثبات وضع نمی کنه، چون حمل شایع صناعی با علم به تعدد معنا امکان داره. البته اگر صحت حمل نداشت، تغایر وجودی حس شد، مجازیت اثبات میشه. این کلمه اگر درو بکار بره مجاز. از کردیم حالا وحدت وجودی اگر داشتن، اساسا این مرحله رشد برای چی ذکر میکنه؟ میتونید بگید در اون قسمتی که شما سلب رو میبینید، حمل شایع صناعی میبینید جواب نمیده، خب اگر این کلمه در اون معنا به کار بره قطعا مجاز خواهد، مجازیت رو فعل جمله اثبات میکنه، اما وضع رو اثبات نمی کنه این مرحله هرگز، حتی اگر صحت هم باشه. شما فقط می فهمید که اون معنا که الان شک دارید آیا موضوع له این لفظ یا نه، می دونید با موضوع له این لفظ قدری که می دونید فقط اینه که اینا وحدت وجودی دارند، اما یک مفهوم نمیدونید، احتمال دوئیت مفهومی داده میشه. میدونید یک وجود دارم، حتی فرموده در این وحدت وجودی هم باز نسبتشون از نسب اربع، از نسب ثلاث تساوی، آن مخواست منوج، آن مخواست مطلق مشخص نمیشه، چون وحدت وجودی در هر سه اینا هست. آمین منوج قد یتحدان وجودن، آم مخاست مطلق و کل ما صدق الاخص صدق الاعم یتحدان وجودن مصداقا متساویه، اینم که روشنه کل ما صدق احد هما صدق دیگری، مصداق در مصداق و در تحقق عینی با هم برابرند، متساویه این مفهوم ها متغایر، مصداق ها متساوی. آمین منوج هم که ماده اجتماع دارن، قد یتصادقان معن، آم مخواست مطلق هم که کل ما صدق الاخص صدق الاعم. بله؟ بالاخره الان که میبینیم اون که موضوع قرار گرفته با این محمول وحدت وجودی دارن، ما احتمال میدیم این واژه مفهومی داشته باشه که با مفهوم صدر، اگر وحدت وجودی داره در یک نقطه وحدت وجودی داره، اون مفهوم در صدره، ماده اجتماع با مفهومی است که در زیده. احتمال نسبت عموم خصوص مطلق منوج تساوی داده میشه، اما تعدد مفهومی احتمالش بازه، وحدت مفهومی احراز نمیشه. برای اثبات وضع ما باید وحدت مفهومی رو به دست بیاریم، ما این به دست نمیاریم. عبارت چی ببینید؟ اذا لم یسح عندنا الحمل الاولی، اگر حملش ذاتی اولی صحیح نبود، البته صحت سلبش هم محرز نشده باشه، اگر صحت سلبش هم محرز شد، مجازیت محرز دیگه، سراغ مرحله ثانیه نمیایم. آمدن سراغ مرحله ثانیه مال صورت شک. حمل اولی برای ما صحیح نبود، عدمش هم صحیح نبود، احراز نشد، مشکوک مون. تجربه میکنیم، حمل کنیم، این بار رو هم به شایع اطلاعی که ملاکش اتحاد در وجود تغایر به حسب مفهوم. محین ازن فان صح الحمل، آخرش رو ببینید، آخر این دو سطر بعد رو فمد و ان لم یصح الحمل و صح السلب علمنا ان المعنیین متباینان، معنیین تباین دارن، قهرن مجازیت اثبات میشه اگر این لفظ در اون معنای صدر به کار بره. ز صحت سلبش مجازیت رو اثبات میکنه. ز ادامهش اینو بنویسید بد نیست. اگر صحت سلب علمنا انهما متباینان، و اگر استعمال بشه لفظ زید در معنای صدر قطعا مجازه، اگر استعمالش صحیح احیانا وجود داشته باشه، اما مجازه، چون استعمال هم نه طریقت و مجازه، ممکنه استعمال بشه ولی خب مجاز باشه. اما اگر هم صحیح بود، علم نو ان المعنیین متحدان به حسب وجود، حتی مفرمد نسبت بین این دو مفهوم به حسب وجود باز احراز نمیشه، سواء کانت نسبت و التساوی یا عموم من وجه یا عموم خصوص مطلق. خب رقیم یک تذکر داده این کتاب ما را نسبت به عموم خصوص من وجهش، ده احتمال عام و خاص من وجه رو وقتی میدید که قضیه مهمله باشه، قضیه یک تشکیل دادید مهمله باشه، در اون فرض بله، و الا اگر قضیه فرض کنید کلیه است. میگه کل ضاحکن انسان، شما که اینجا نسبت من وجه احتمال نمیدید، بعد اگه بگید از ضاحکو انسانون درسته، احتمال من وجه بودنم داده میشه. ولی خب قضیه قرار شد تشکیل بده، قرار نیست قضیه به اصطلاح مصوره باشه، داره سور باشه، میتونه مهمله باشه.
با جزئیان میتونه، با جزئیان میتونه من وجه رو
اجمالا اگر کلی بود بله، اگر جزئی هم بود بازم، اگر کل قضیه کلی بود کل ضاحکن انسان، اونجا خوب نمیتونید دیگه احتمال دیگه بود، یا اون مطلق باشد و تعین پیدا نمی کند هیچ کدوم از اینها، و لا یتعین واحد منها، لا یتعین واحد هیچ کدوم، هیچ کدوم تعین و تشخص ندارد به مجرد صحت هم، چون صحت هم هم بین متساویین معقوله، ار انسان ناطق متساویین در نسب عربه، هم بین عامین من وجه معقوله، ار انسان و ابیض، هم بین عام خاص مطلق معقوله که روشن.
اصلا درست من تفاوت بین حمل
اینا رو باید دیگه خود شخص توجه کنه، ببینید حمل شایع اصلا چراش من حمل شایع، بچه تسمیهش رو توجه داشته باشید دیگه ایناش روشنه، کی بفهمیم حمل شایع، حمل شایع حملی که رواج داره تو کوچه بازار، حمل رایج در کوچه بازار شایع حمله ها به حسب وحدت وجودی کار به مفهوم ندارن. اهل بازار که لغوی نیستن، مفاهیم رو بخوان بررسی کنن مفهوم این کلمه این معناست. یعنی اگر بود وحدتی میبینیم فقط به حسب تحقق عینی در خارجه، اما این وحدت محققه در خارج بین این دو عنوان به حسب مفهومم وحدت مفهومیه. بررسی وحدت مفهومی تو عرفهای خاصه، تو عرف فلاسفه، تو عرف لغویین میتونه بیاد، نه تو عرفهای عام. وحدت‌های مفهومی، وحدت‌های ماهوی در مقابل وحدت‌های وجودی، این بررسیش به عهده عرف‌های خاصه. یعنی اگر از منظر یک فیلسوف که داره ماهیات مفاهیم رو که مرزهای وجوداته بررسی میکنه نگاه کنه، خب جمع ذاتی اولی. اگر بخواد فقط به حسب وحدت در خارج نگاه کنه به مفاهیم واژه ها ماهیت ها کار نداشته باشه، میشه حمل شایع. بذارین که حالا حمل برآورده از کجا بدونیم شایعه، از کجا بدونیم ذاتی اولی. خب باید مشخص باشه از چه موضعی داری به این حمل نگاه میکنی. از موضع یک فرد عادی که فقط با اعیان خارجیه کار داره، یا از موضع یک تحلیلگر که با مفاهیم کار داره. حالا این مرحله سوم رو بگیم بعد آیا صحت هم با تبادر فرق داره یا نه. خب مراحل تشکیل میده ایشون برای اینکه فرقش رو با تبادر هم بفهم. مراحلی ذکر میکنه، در تبادر این مراحل نیست. حالا مرحله سوم رو بخونیم، آیا اینا برگشت حتی اعتراض هم که بعد مطرحه بعد بحث بشه، آیا اینا به تبادر بر نمیگرده. الثالث نجعل موضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک و از اللفظ له لا نفس المعنى المسکوک. این الثالث دیگه بزومن در طول الثانی نیست، میتونه در عرض باشه. شما اگر از مرحله اول ناامید شدید میتونید به سراغ مرحله سوم. البته اگر بری سراغ مرحله ثانی صحت حمل بیابید، صحت سلب بیابید، مجازیت اثبات میشه. دیگه نوبت مرحله سوم نمیرسه. اگر ایشون یک ترتیبی درست کرده شاید به این خاطر باشن که مرحله دوم در صورت صحت سلبش مجازیت رو اثبات میکنه، دیگه سراغ مرحله سوم نمیاد. اما خب میتونید از مرحله اول اگر کسی ناامید شد بیا سراغ مرحله سوم. مرحله سوم اینه حاصلش. میگه اون معنایی رو که نمیتونید موضوع له از معناش دست بردارید، بیا سراغ مصداقش. مصداق شما نمیدونید واژه انسان مفهومش حیوان و ناطق هست یا نه، به مفهوم حیوان ناطق اون کار نداشته باشید. بیا زید رو در نظر بگیرید یک مصداق. اون واژه رو که نمیدونید برای حیوان و ناطق وضع شده یا نه، بر زید هم کنید. حملم قطعا میشه حمل شایع دیگه، اینجا که معنا داره حمل ذاتی اولی باشه. چون وقتی فرد عقل شد، فردیت و فرد که عوارضشه، مشخصات خارج از حقیقتشه. اگر امور خارج از حقیقت در ناحیه موضوع راه پیدا کرد، هم به ذات اولی نمیشه. قهرن اگر وحدتی باشه، صحت حملی باشه، وحدت به حسب وجوده نه به حسب ماهیت. لذا فرموده هم قطعا در این صورت هم شایعه، چون زید قطعا ذاتیاتی رو که داره نمیدونید حالا چیه، یا میدونید همون حیوان و ناطقونه در مثال زدید، منظمن به مشخصات فردیه نگاه میکنید، موضوع قرارش میدید. انسان که زید نیست به حسب مفهوم، قهرن اگر وحدتی باشه به حسب وجوده، بلان مشخصات فردیه که روشن عوارض معنان اونا که در درون مفهوم راه پیدا نمی‌کنن هم بشه ذاتی اولی. حالا فرموده که شما یک مصداق رو بیارید، موضوع قرار بدید، لفظ رو حمل کنید بر اون. اگر صحت حمل دیدید، زیدان انسان، چی دستگیرتون میشه؟ میگه فقط این مقدار میفهمید که زید از مصادیق معنایی است که با موضوع له این کلمه وحدت وجودی داره. نمیگیم بالکل یا در بعض نقاط، به صورت مهمله میگیم. پس هنوزم موضوع له احراز نمیشه. وقتی میگید زیدون انسانان، معناش اینیست که پس انسان برای حیوان و ناطق وضع شده، شاید انسان برای معنای دیگری وضع شده که با حیوان و ناطق وحدت وجودی داره. چون وحدت وجودی داره، شما زید را که مصداق انسان موضوع قرار دادید، لفظ انسان برای هم میشه. پس احتمال این که هنوز موضوع له غیر اون ما وقع ما هو المشکوک باشه، حیوان و ناطق، هست. فقط وضعیت این مصداق رو به دست میارید که قهرم جلسه قبلم گفتیم برای فقیه ارزش داره. اگر وجوب اکرامی رفته رو انسان، باید زید بار میشه. زید مصداق انسانه. حمل شایعی بر او منطبقه. و ها کزا اگر مصادیق ادامه بدید، هر مصداق وضعیتش معلوم بشه تکلیف میره روش، اما موضوع الله اثبات نمیشه. ممکنه این احتمال هنوز بازه راهش که موضوع له غیر حیوان و ناطقون باشه، چیز دیگری که با حیوان و ناطق اجتماع در وجود داره. حالا زیدم شده همون ما به اجتماع شد. موضوع له انسان حیوان و ناطق مشخص نمیشه. این مرحله را اگر ایشون طرح میکنه برای قسمت اخیرشه، میگه یک جا هست که این مرحله اخیر وضع رو اثبات میکنه. مواردی که واژه‌ای شبهه مفهومیه داشته باشه دایر به نقل لاختر. اگر لفظی مفهومش دایر به نقل لاکثره، خب اون اقل که مشخصا میتونید جزء معنا هست، نسبت به مازاد شک دارید. مثال زده میگه واژه سعید، تیمم سعیدا طیبا، نمیدونید معناش آیا خصوص خاکه یا مطلق و وجه الارض. سنگرم صادمه، تیمم بر سنگم جایز یا نه، آیا سعید صادم یا نه. خب تراب که قدر مستیقنش نسبت به سعید شک داری، نسبت به حجر شک داری، ما ادای تراب. یکی از مصادیق ماعدای تراب را، ماعد از تراب از مطلق و وجه الامر، یکی از مصادیق را اگر بیارید موضوع قرار بدید، لفظ سعید بر صحت هم داشته باشه، خود به خود ثابت میکنه که موضوع الله کلمه مطلق و وجه الامر. اینم جهتش بیان میخواد چرا در اینجا وضع اثبات میشه. جهتش اینه که شما دیگه میدونید پای معنای ثالثی در میون نیست. فرض اینه که لفظ شبهه مفهومی دایر به نقل و اثر داره، میدونید کلمه معناش یا حاکه یا مطلق و وجه الامر. حالا من توضیح میدم آقای سلیمانی، آقای سلیمانی بزرگ آقای سلیمانی.